سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین و ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. تبریک عرض میکنم سال روز آغاز ولایت وجود نورانی ولی الله الاعظم امیر المؤمنین سلام الله علیه رو خدا انشالله به حق امیر المؤمنین و به دعای اون حضرت همه ما رو جزء محبین و پیروان و شیعیان واقعی اون حضرت و همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. پیامبر عزیزمون در مثل امروزی یا حالا عرفه همین حجت الوداع یا به نقلی در روزهای آخر حیاتشون، یعنی چند روز بعد از این اتفاق که 60-70 روز دیگه شهادت پیامبر بود بعد از قدیر، یه حدیثی رو میفرمایند که همه شنیدید. امشب در مورد اون یه نکاتی رو خدمت شما عزیزان عرضه میدارم. در این حدیث معروف که همه شنیدید در ارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحه 233 حدیث ذکر شده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حالا اینکه امروز روزه بودید قبول، اینم که هوا گرمه قبول، ولی واقعا این صلوات بی حال از اون صلواتی که میگن مستمع صاحب سخن را از ذوق ساقط بفرماید، برای امیرالمومنین یک صلوات خوب خط بفرمایید. پیامبر عزیزمون میفرمایند انی تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا، من در میان شما دو تا ثقل یا ثقل میذارم که بعد عرض میکنم این به چه معناست. ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا، تا موقعی که به این دو تا تمسک بجویید هرگز گمراه نمیشید. این دو تا چی هم؟ کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرتم. اطرت شما کیان یا رسول الله؟ اهل بیتی. و انهما لن یفترقا، این دوتا اصلا جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوض، تا موقعی که در کنار حوض کوثر این دوتا بر من وارد بشن. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، ببینید چطور بعد از من با اونها برخورد میکنید، برخورد شما با قرآن و اطرت چجوره. علا هادا از بنفرات فشربو، مراقب باشید این ور، یعنی این دوتا با هم آب گواران از اینها بنوشید. و هادا ملحون اجاج، این طرف یه آب شور غیر قابل استفاده است، از این فجتن بو دوری کنید. خب به چی رو کنیم، از چی دوری بکنیم؟ اون چیزی که ما باید ازش دوری بکنیم عمده بحث امشب منه، تا برسن به آنچه که باید سراغش بریم. این که پیامبر عزیزمون میفرمایند که یه چیزی آب گواراست از اون بنوشید، اون چیه؟ در انتها عرض میکنم. این که میفرمایند ملحون اجاج فجتن بو، از یه چیزی اجتناب کنید، اون چیه؟ بعد از پیامبر سه تا راه، اون راه هایی هم که باید ازشون اجتناب کرد، یه راه اون راهی که باید بریم سراغش. اول در مورد خود روایت یک دو نکته عرض بکنم. ناقل این روایت فقط ما شیعیان نیستیم، یعنی اهل سنت این روایت رو از 20 صحابه نقل کردن، از 20 تا از اصحاب پیغمبر، و روایت در صحیح مسلم اومده، در یکی از صحاح ششگانه اهل سنت روایت ذکر شده، پس مال ما نیست. در این روایت بعضی جاها ثقلین اومده، بعضی جاها ثقلین. ثقل به معنای شیء گرانمایه و پرارزشه، ثقل به معنای شیء سنگینه و چیزی که خیلی وزینه. حالا اینکه هر کدوم از اینها باشن قابل تفسیر و تعبیره. بعضی از علمای لغت میگن اصلا دوتا کلمه مترادفن، دوتا چیز نیستن اصلا. خب چرا پیامبر میفرماید من در میان شما دوتا ثقل یا دوتا ثقل میذارم؟ چرا تعبیر به این میکنم؟ چون عمل به دستورات قرآن و سنت سنگینه، پیغمبر و اهل بیت و در کنارش کتاب الله. دو، مقام و جایگاه قرآن و عترت هم سنگین و وزینه. لذا تعبیر از ثقل یا ثقل به این معناست. دوتا رو کنار هم میارن چون یا با دوتا به فلاح و رستگاری میرسید یا با یکیش یا بدون اینها نمیرسید. این دوتا مکمل همن، هر دو تضمین شدن، بدون هم کار خراب میشه که بعد عرض خواهم کرد. خب حضرت میفرمایند که از یه چیزی بپرهیزید، به یه چیزی رو کنید. از چی بپرهیزیم؟ بعد پیغمبر مردم چهار گروه شدن، با فاصله یا بلا فاصله. اولین گروه هم قرآن رو گذاشتن کنار، هم عترت، یعنی این دوتا ثقلی که پیامبر به اونها سفارش کرده بودن هر دو رو گذاشتن کنار. اینها به صورت سری اهل رده هستن. اهل رده اونایی هم که بعد از پیامبر مرتد شدن بلا فاصله، یعنی اقوام و قبایلی که اسلام آورده بودن ولی اسلامشون واقعی نبود یا حالا ترسیده بودن، اینا تا شنیدن که پیغمبر به شهادت رسیدن مرتد شدن. برخی از اینا ادعای نبوت هم کردن، مثل مسیلمه کذاب یا طلیحه ابن خویلد. اینا اصلا جالبه که دوتا از این پیغمبر رو با هم ازدواج کردن، یعنی یه آقای ادعای پیغمبر با یه خانم دوتا با هم ازدواج کردن، دوتا همزمان ادعای نبوت داشتن و علیه مسلمون ها وارد عمل شدن. اینها هر دو رو گذاشتن کنار. یه نکته رو اینجا عرض بکنم چون ممکنه در تاریخ با این مواجه بشید، به این دقت کنید. خلیفه اول که اومد سر کار، خیلی از قبائل مسلمان که در قدیر حضور داشتن، وقتی که فرستادگان خلیفه رفتن سراغشون که باید زکات بدید، گفتن ما زکات نمیدیم. گفتن ما در قدیر بودیم، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب انتخاب شد، چرا شما به نام کسی دیگه زکات جمع میکنید؟ خلیفه اولم گفت اگر کسی، عبارت اینجا جسارتاً عرض میکنم، گفت اگر کسی یه بزغالی به پیامبر میداده الان نده مرتده. یعنی همین عنوان ارتداد و اهل رده رو خیلی توسعه دادن. این رو مراقبت بکن اگر تاریخ رو میبینید. اهل رده واقعی اون کسایی بودن که بعد از پیغمبر نسبت به توحید و نبوت مستقیم یا غیر مستقیم انکار کردن. اینا ترکیبشون معلوم. اینا صراحتن قرآن و عترت رو گذاشتن کنار. یک عده‌ای به صورت ضمنی گذاشتن کنار و به تدریج معلوم شدن، مثل اصحاب جمل، مثل اصحاب صفین، مثل اصحاب نهروان. پس اولین گروهی که بعد از پیغمبر جز اونایی شدن که هازا ملحون اجاج، این یه آب شور غیر قابل استفاده است، اونایی بودن که هر دو رو گذاشتن کنار، هم قرآن هم سنت و اهل بیت و عترت رو. گروه دوم اونایی بودن که قرآن رو ترک کردن، چسبیدن به عترت. از این دوتا فقط عترت رو گرفتن. اینا کیان؟ اینا غلاتن یا غالیان، اونایی که معتقدن به یه حرفای عجیب و غریب در مورد اهل بیت که الانم بعضن خیلی کم آدم با رشحاتی از اینها این برانبر مواجه میشه. سابقه یه قلوف در مورد اولیاء الهی به قبل از اسلام برمیگرده، یعنی در مورد حضرت عیسی علی نبی و علی و علیه السلام در دو سوره مبارکه نساء و مائده اومده که یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تو دینتون قلوف نکنید، حرفای عجیب غریب نزنید. اون حرفایی که نصارا میگفتن حضرت عیسی سلام الله علیه ابن الله، یهود میگفتن عزیر ابن الله، قلوف نکنید. آنچه که درسته بگید، وقتی خود حضرت عیسی علیه السلام میگه، اون زمانی که حضرت مریم سلام رو ایشون را آورد و گفتن این بچه چیه که همراته، اشاره کرد قال من کیم؟ عبدالله، من بنده خدام. بعد خودش میگه بنده خدام، قلوف نکنید. این سابقه قلوف اومد تا زمان اهل بیت. قالیان چی میگفتن؟ اینا معتقد بودن که اهل بیت دارای الوهیتن، یعنی مقام خدایی دارن. از اون طرف معتقد بودن که ائمه پیغمبرم هستن. بعضیشون معتقدن که خدا در اهل بیت حلول کرد. حالا خیلی متعددن، یعنی نگاه میکردن مثلا 20-25 تا از این فرقاشون رو به صورت ثبت شده پیدا کردم، از سبائیه و کیسانیه و مختاریه و هاشمیه و کربیه و جنا، خیلی متنوع. و جالبه در زمان هر امامی که میرسن به روز میشن، یعنی یه گروه جدیدی پیدا میشن تحت عنوان قالیان. عباداتو میذارم کنار رو میگن ما قائل به الوهیت اهل بیت هستیم، و حرفای عجیب غریبی که شاید کما بیش شنیده باشید. اهل بیت نسبت به اینا خیلی تند و تیز موضع میگیرن، یعنی این که اینها از اهل بیت تعریف میکنن، مثلا اونا بگن خب خیلی خوبه الحمدلله کسانی هستن مهر ما در وجود اونها، نخیر. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند در بهار جلد 25 صفحه 266، اللهم انی بریء من الغلات، من خدایا من از این قالیا، از این قلف کنندگان در مورد خودم بری هستم، که براءت عیسی ابن مریم من النصارى، همونطور که حضرت عیسی سلام الله علیه از قلف کنندگان نصارا براءت جست، جایی که خداوند به حضرت عیسی میگه که تو انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی من و مادرم رو به عنوان خدا انتخاب کنین، حضرت میگه نه خدایا من چیزی نگفتم. همونطور که حضرت عیسی از اونها تبری جست، خدایا من از این قالیان تبری میشم. اللهم اخذلهم ابدا، حضرت نفرین میکنه، خدای اینها رو الالعبد مخذول کن، ولا تنصر منهم احدا، هیچ کدومشون هم یاری نکن. یا امام صادق سلام الله علیه توی عبارت تندی میفهمن احذروا علی شبابکم الغلات، مراقب جووناتون باشین گیر غلات نیفتن، بر جووناتون بترسید و نگران باشید از شر غلات، لا یفسدونهم، که بچه‌هاتون رو فاسد نکنن غلات، فان القلات شر خلق الله، بدترین مخلوقات خدا غلاتن. یعنی شما فکر کنید تو جامعه هزار جور انحراف هست، امام صادق هم میگه این غلات از همه بدترن، چون اینا به اسم دین و به اسم اهل بیت خرابکاری میکردن. حضرت میفرمایند که یسقرون عظمت الله، عظمت الله، اینا عظمت خدا رو کوچیک میکنن، و یدعون الربوبیت لعباد الله، و ربوبیت خدا رو در مورد بندگان او ادعا میکنه. ان الغلات شر من اليهود و النصارى و المجوس و الذين اشركوا، ادامه داره حضرت میگه این غلات از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین هم بدترن. این برای کسایی که غلو میکنن. زمان ما شاید مثلا الان ما بگیم توی مثلا کشور ما در میان ما کسی اینجوری غلو نمیکنه، آره، ولی یه جورای دیگه غلو میکنن بعضیا، یه حرفای عجیب و غریبی میزن. ما میریم حرم از رضا علیه السلام، اگه بگیم امام رضا تو بده خدا نداده و من از تو میخوام، شرکه. ما بگیم یا خدا به حق امام رضا علیه السلام بده، یا بگیم امام رضا از خدا بخواد، خود امام رضا خدا نخواد تو این عالم هیچ کاره است، همه عالم غیر خدا شبن، رسول اللهش هم همینطوره. امام رضا که مستقلن به کسی چیزی نمیده، که به اراده خدا حضرت میتونه عنایت کنه. قلات امروز اینجوری هست، اینو در عمالی شیخ طوسی صفحه 650 آمده. بذار خوبه ما همین دقتا رو داشته باشیم. بعضی وقتا انسان میبینه مثلا افراد میان در حرمها و مشاهد مشرفه اونجا سجده میکنن تو ورودی، این کار خوبی نیست، بهانه میدیم بی خودی دست دشمنانمون که آقا بفرمایید، وقتی میگیم اینا مشرکن از دین خارجه همین کارا رو میکنن دیگه. حالا اون فرد سجده میکنه از باب شکر، ولی خب یه دمت اونورتر سجده کن، میاد جلوی زری مثلا نرسته به زری سجده میکنه، خب دامن میزنی بی جهت به اینجور نکات. اینم گروه دوم. گروه سوم قرآن رو گرفتن، عترت رو ترک کردن و رها کردن. اینا کیان؟ اصل داستان رو ببینیم. ان ابن عباس رضی الله عنهما، این رو در صحیح بخاری از کتاب های برادران سنت الجامع صحیح المختصر جلد 4 صفحه 69 جناب بخاری نقل میکنه، اون صحیح بخاریه، خلاصه ای داره که خود ایشون آورده جلد 4 صفحه 69. از ابن عباس نقل میکنه که انهو قال یوم الخمیس، ابن عباس میگه روز پنجشنبه ای بود، و ما یوم الخمیس، میگه بچه پنجشنبه ای بود، ثم بکا، شروع کرد ابن عباس به گریه کردن، حتی خذ و دم اول حسبا، انقدی که اشکاش سنگ ریزه ها رو خیس کرد، یعنی از صورتش جاری شد ریخ، سنگا خیس شد. فقال اشتد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه حال پیغمبر بد شد، یعنی حضرت حالشون نامساعد بود، روزهای آخر حیاتشون بود، حالشون بدتر شد. اشتد وجعه یوم الخمیس، حال پیغمبر و اون ظاهر پیغمبر بدتر شد و شدیدتر شد بیماریشون. فقال اتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تذلو بعده ابدا. پیغمبر گفت یه کاغذ و قلم بیارید یه چیزی بگم بنویسید. بنویسن که خب حضرت خودشون نمی‌نویسن. یه چیزی بنویسید که بعد از اون هرگز گمراه نشین. فتنازعوا. اینجا اصحاب شروع کردن با هم دعوا کردن. یکی گفت بیارین، یکی گفت نیارین. ولا ينبغي عند نبي تنازع. نزد پیغمبر دعوا و تنازع جایی نداره، نباید کسی این کارو بکنه. فقالوا، خدا ببخش منو، حجر رسول الله. گفتن که زبونم لال، پیغمبر کسالت داره، زبونم لال، متوجه نمیشه چی میگه. پیغمبری که وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی، از اون دو لب مبارک جز وحی خارج نمیشه. میگه که این رو خود جناب بخاری نقل میکنه. توی کتاب‌های مختلف عرض خواهم کرد که این آوردن. خب حالا این مطلب واقعا اعتقادشون بود. در ادامه از کتاب تذکرة الحفاظ ذهبی خلیفه اول تصریح میکنه، میگه لا تحدثوا عن رسول الله، از پیغمبر حدیث نقل کنید. و اذا سئلتم عن، وقتی که از پیغمبر ازتون سوال کردن، سوال مورد سوال واقع شدید، قولوا بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما و شما کتاب خدا هست دیگه. احلوا ما احله و حرموا ما حرمه، هر چی که قرآن حلال کرده شما حلال کنید، هر چی حرام کرده حرام کنید دیگه. چرا از پیغمبر سوال میکنید؟ عبارت این بود و با همین بهانه تمام روایاتی که از پیغمبر نقل شده بود و نوشته شده بود رو پوست و چیزهای دیگه نزد همسران پیغمبر بود، دستور دادن همه رو بیارید، آوردن ریختن به آتیش زدن. گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی، هر سوالی داشته باشیم میریم تو قرآن. پیغمبر یا چیزی که گفته قرآنه که خب خود قرآن است، یا ضد قرآنه که خب باید بندازیم بیرون دیگه. خب یکی نیست بگه حالت سوم اینه که پیغمبر یه چیزی گفته تفسیر قرآنه، تبیین قرآنه. گفتن حسبنا کتاب الله، این رو سه بار در صحیح مسلم اومده، شش بار در صحیح بخاری، یعنی از شش تا کتاب اصلی اهل سنت که مهمترینشون مسلم و بخاری ان، نه بار این روایت در جای مختلف اومده. پس اینکه ما شیعه اینو بگیم مطلقا اینطور نیست که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. خب این حرف چون خیلی رخنه کرد، یکی دو نکته در موردش باید عرض بکنم. اگه میگیم واقعا قرآن برای ما کفایت میکنه، بعد تو خود قرآن نگفته انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون؟ تو خود قرآن نگفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر حسبنا کتاب الله، که خب آیات قرآن صراحتا باهاش در تعارضی که شما میگید قرآن کفایت میکنه. خود قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیغمبر داد، هر چی گفت بگید چش، هر چی هم شما رو نهی کرد تمومش کنید، ادامه ندید. میگه دستورات پیغمبر رو صراحتا گفته قرآن که بپذیرید. مگه تو قرآن نگفته که به انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؟ پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم که چه لتبین للناس، که تبیین بکنی برای مردم، ما نزل الیهم، آنچه که در قالب قرآن نازل شده رو پیغمبر تو باید برای مردم تبیین بکنی. حسبنا کتاب الله، پس پیغمبرش چی کاره است؟ اصلا فرض کنیم حرف شما درست، حسبنا کتاب الله، تعداد رکعات نماز، تعداد دفعات طواف خانه خدا، نصاب زکات، میزان زکات، میزان عدد سعی صفا و مروه، اینا از تو قرآن برای من در بیار بگو ببینم کجا قرآن این اومده. اینا که میگن ما فقط قرآن رو قبول داریم، همین سه چهار تا نمونه عرض کردم. تعداد رکعات نماز کجا قرآن اومده؟ تعداد طواف چند بار باید دور کعبه بچرخیم؟ و بسیاری از احکام جزئی که داره عمل میشه در قرآن اصلا اشاره نشده. نکته آخر که جالب تر از همه اینهاست اینه که خود این کسایی که گفتن حسبنا کتاب الله، هر وقت میخواستن کاری انجام بدن میگفتن سنت پیغمبر این بوده. تو جریان گرفتن فدک از صدیقه طاهر سلام الله علیه، حدیث که خوندن چی بود؟ خلیفه اول گفت من از پیغمبر شنیدم که حضرت فرمود نحن معاشر الانبیا، ما گروه انبیا لا نورث،
ما ارث نمیذاریم، ما ترکناه و صدقه، هر چی ما بذاریم چیه؟ صدقه است، اموال عمومیه. شما مگه نمیگه حسبنا کتاب الله؟ پس چرا صحبت پیغمبر برای خودت داری استدلال میکنی؟ ضمن اینکه در قرآن میگه و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. و ده ها جواب دیگه که با بهانه حسبنا کتاب الله جلوش گرفته شد. چرا حالا این اتفاق افتاد؟ اصلا تو این روایت مربوط به ثقلین یه اشتراکی با این روایت ابن عباس بود که تکرار میکنم، خوب عنایت کنید. حضرت فرمودن یه کتابی بیارید، میخوام یه چیزی براتون بنویسم، لن تزلو بعده ابدا، که هرگز گمراه نشید. تو روایت مربوط به ثقلین هم حضرت فرمودن که ما ان تمسکتم بها لن تذلوا ابدا. حضرت معلومه چی میخواست بنویسه، لذا گفتن دیگه به اندازه کافی گفته شده، دیگه مکتوب اقلا نشه. این هم گروه سوم. اینا همه چی هن؟ اینا همه ملحون اجاج هن، اینا همه آبهای شوری هن که حضرت فرمودن اینا قابل نوشیدن نیستن. اونایی که قرآن و اطرت هر دو رو رها کردن، اونایی که اطرت رو گرفتن قرآن رو رها کردن، اونایی که قرآن رو گرفتن اطرت رو رها کردن. درستش چیه؟ درستش جمع قرآن و اطرت. اون از ونفراتی که پیامبر عزیزمون میفرماین همون فرقه ناجیه است که شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. لذا این که در مورد شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بارها این عبارت با انهای مختلف که پیامبر میفرمودن علی و شیعتو، یکی از معروف تریناش اینه، هم الفائزون، اینا رستگار میشن، بقیه بالاخره دارن مسیر دیگر رو میرن و گرفتار خواهند شد. خب ما الحمدلله و المنه مدعیم و انشالله ملتزمیم به این که هم قرآن رو گرفتیم هم اطرت رو، یعنی هر دو رو گرفتیم و قراره که انشالله حق هر دو رو هم به جا بیاریم. اما به جا میاریم یا نه؟ حق اطرت چیه؟ من یه دو تا روایت از امام صادق علیه السلام بخونم. یکی روایت معروف که همه شنیدید، حضرت میفهمد ما شر شیعه، ای گروه شیعیان، ای شیعیان ما، کونو لنا زینا، زینت ما باشید، ولا تکونو علینا شینا، مایه خدا نکرده سرفکندگی ما نباشید، قولو للناس حسنا، با مردم خوب صحبت کنید، وحفظو السنتکم، زبونتون رو نگه دارید، و کفوها عن الفضول و قبیح القول، حرفای بی خودی و حرفای زشت نزنید. اصل بر حرف زدنه یا اصل بر حرف نزدنه؟ معلومه اصل بر حرف نزدنه. ما بعد وقتی حرف بزنیم که یک ضرورتی در کار باشه. حالا یه وقتی من آینه بذارم جلوی خودم در طول 24 ساعت، چند درصد حرفایی که من میزنم لازمه؟ 10%. چند درصدش بی خطره؟ 10%. 80%ش خطرناکه، یا غیبته یا تهمته یا لغوه یا لهوه یا لعه. باور بفرمایید هیچ روایتی مبنی بر وجوب صحبت کردن وارد نشده. در داد با سکوت خیلی روایت داریم که سکوت علامت عقله. لازم نیست ما نظر بدیم یه موضوعی پیش بدیم، نمیدونم، من نمیدونم، یه بحث سیاسی، یه بحث اقتصادی، حتما نظر میدیم، بعد میبینیم مثلا این نبوده، یه تهمتی خدای نکرده انسان میزنه، بعد فردا قیامت گیر میکنیم. حق الناس رو به راحتی نمیشه کسی در قیامت یا درهم به یکی بدهکار بود آوردنش گفتن که یا درهم بدهکار، خب ندارم که. اون کسی هم که طلبکار بود به خداوند میگه که من میخوام یا درهم، خدا میگه 600 تا نماز قبولش رو بردارید بدید به این. 600 تا نماز قبول، ما دور کرد نماز قبول داشته شیم کارمون را افتاد. خدا میگه 600 تا نماز قبول بردارید بدید به این، اصلا 600 تا نداره، خوبیاشو بردارید بدید، کمه از گناهایون بردارید بذارید اینور. آدم یه لحظه به این فکر بکنه میخواد بچرخونه زبونه، یه لحظه وای میسه بر چی بگم. یه حدیث دیگه بخونم، این وسایل بود جلد 8 صفحه 535، این از مرجعه البیضاء فیض کاشانی جلد 4 صفحه 356. امام صادق علیه السلام میگن لشیعت سلاست و اصناف، شیعیان ما سه گروه هن، سنفون یتزینون بنا، یه گروه از شیعیان هستن با ما خودشون زینت میدن، ما رو مایه زینت خودشون میکنن، یعنی به اعتبار ما کارشون رو پیش میبرن. دقت بفرمایید. دو، و سنفون یستعکلون بنا، یه گروه که از قبل ما نون میخورن، اصلا محبت به اهل بیت تا جایی که نون داشته باشه، اگه احساس بکنیم نون نداره آب نداره هزینه نمیکنیم که. و سنفون مننا و الینا، که شما عزیزان انشالله همه مزین به اینید، منم صدقه سر شما انشالله باشم. یه گروهی مننا از ما و الینا به سمت ما، به سو اونا، به سمت ما نمیخواد ما چیزی برای خودشون بکنن. اینا یأمنون به امننا، با امنیت ما در امانه، و یخافون به خوفنا، خوف ما خوف اوناست. و لیسو بالبذر المذیعین، اینها رازهایی که نباید گفته بشه رو نمیگن، یه چیزی که بین شیعیان باید مخفی باشه نباید گفته بشه نمیگن. ولا بالجفات المرائین، در مقابل ستمکارا ریا نمیکنن، برای خودنمایی در مقابل دیگران کاری انجام نمیدن. ان غابوا لم یفقدوا و ان شهدوا لم یعبع بهم. حالا یه تفسیری هم داره، البته میگن که اینا اگر نباشن خیلی کسی سراغ اینا رو نمیگیره، و اگر باشن خیلی کسی بهشون کاری نداره. چرا؟ چون دنبال خودنمایی نیستن. اینو عرض بکنم یه باری معنای دیگری برداشت نشه، به آدمای موثری هستن، اینا نباشن همه سراغشون رو میگیرن. این مد نظر نیست که انسان نقش آفرین اجتماعی نداشته باشه، یعنی دنبال خودنمایی نیستن که همه جای خودشون رو بندازن جلو، آقا ما هستیم ما هستیم، که همه بگن آقا کجایی مثلا امان از جدایی و اینها. اولائک مصابیح الهدى، اینا چراغ‌های هدایتن. این گروه سوم، من اهل بیت مایه زینت خودم کردم، یعنی خدا هم میچسبونم به اونا که قبل اونا بکنه، یا نون اهل بیتو بخورم. یه چیزایی انسان میشنوه اینا خطرناکه، و من خواهش میکنم شماها به اینا دامن نزنید. کسی برای اهل بیت میخواد بیاد یه کاری انجام بده، خدمتی بکنه، یه چیزهایی، یک شروطی، یک بحثایی، دامن نزنید به اینا. آقا این خیلی سخنران خوبیه، مثلا گفته من اینقدر میگیرم، نمیخواد دعوت کنید، درد نکنید. یه چیزی شده، بعضی وقت آدم احساس میکنه مثل همین جریانی که مثلا حساب خونه به مستاجرا رم کنید، ای سخنرانا، ای مادهین، ای زاکرین، ای قرا، به مردم رم کنید، به متدینین رم کنید. آقا شما میری یه جایی یه چیزی سله بهت میدن، دست شما درد نکنه، خدا رحمت کنه مرحوم واسط مهدی قوام رو، در شب محرم میرفت جایی هر چی میدادن میذاشت تو جیبش، همه رو میذاشت کنارم که نفهمه کی چی داده، چون بفهمم کی چی داده، خب این خوب داده سال بعدم میرم، اون خوب نداده سال بعد، همه رو میزش قاطی با هم، بعدم در میآورد اصلا کی چی داده. این که خب انقدر واریزم میفرمایید، فیشش هم ارسال میکنید، بعد تشریف میارن، بعد از اون حرف اشک در میاد، از اون آه در میاد، از اون حرف چرک در میاد. نون خوردن از قبل اهل بیت اونم به این شکل، واقعا جسارت میخواد بعضی کارا. این حق اطرت. یه بحث از دیگه هم عرض بکنم. اول عرضم گفتم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. هممون امروز، حالا کرونا بود نمیشد دست و دیده بوسی اینو انجام داد، انشالله سال بعد بشه، به هم میرسیم. امروز گفتن این دعا رو با هم بگید که خدا رو شکر که ما جز متمسکین به ولایت امیر المؤمنین اهل بیت. متمسک در چیم؟ در قولیم، در قلبیم، در عملیم. اهل بیت در مورد اونها در زیارت امیران میگیم که شما چیکار کردین؟ جاهد تفلاه حق جهاده. اگه متمسک به امیرالمؤمنینیم باید حق جهاد رو به جا بیاریم، هر کاری از دست ما برای تقویت حق و تضعیف جبهه باطل بنده انجام بدیم، این میشه تمسک. حق اهل بیت این که فقط بگیم که اهل بیت ما شما رو دوست داریم و اینا. امیرالمؤمنین فرمودن من احبنا فلیعمل به عملنا، هر کی ما رو دوست داره به عمل ما عامل باشه. دوست داشتنی که به قول شاعر میگه که چون در لحدم نکیران کردیدن، یک یک همه اعضای مرا بویدن، دیدن ز من بوی علی می آید، از آمدن خیش خجل گردیدن. آره اگه واقعا از من بوی امیرالمؤمنین بیاد اونا خجل میشن، ولی من بوی امیرالمؤمنین میدم. میگن دو سوم کارم شبیه معاویه است، سوم باقی مانده هم به یزید و اشعث و خولی و سنان اینا شبیه. خب چیه من به امیرالمؤمنین شبیه که بگم دیدن ز من بوی علی می آید؟ علی گفتن که ملاک نیکه. حق قرآن چیه؟ پیامبر عزیز و نورانی ما تو جنگ احد زدن پیغمبر بین 50 تا 70 تا جراحت برداشته. باز حضرت میگه یا رب به هؤلاء قومی لا یفقهون، قوم متوجه نیستن، یه وقت اینا رو عذاب نکنی ها. یعنی پیشا پیش نفرین که نمی کنه بماند، جلوگیری هم می کنه، خدا لا یفقهون، متوجه نمیشن. دندان پیغمبر، پیشانی پیغمبر، این پیغمبری که نفرین که نمی کنه بماند، جلوگیری هم می کنه از عذاب الهی، یه جایی تو قرآن از همه ما گله کرده، سوره مائده فرقان آیه شریفه 30، یا یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدای این قوم قرآن رو مهجور میکنه. مهجوریت قرآن به چیه؟ به اینی که ما قرآن رو نخونیم. بله، یکی از شاکیان ما در قیامت قرآنیه که در منزل هست و قرائت نمیشه. کلکسیون قرآن تو خونه درست نکنید. قرآن زیاد هدیه میدن، شما هم هدیه بدید به دیگه. یکی دو تا سه تا قرآن داشته باشید که بخونید، به نوبت اینا رو بخونید. وقتی اینا روز قیامت شهادت میدن به نفع شماها، به شدت جلو میافتیم. نخونیم، اینا جز شاکیان ما در قیامت. قرائت کنیم، بله. روایت میکیسی در روز 10 آیه بخونه از غافلین نخواهد بود. تدبر بکنیم، تفسیر، فهم عظمت قرآن. فهم عظمت قرآن رو بعضی وقتا تقلیل میدن. من میخوام یه مثال عددی مفهومی بزنم و عرضم رو جمع بکنم. مثلا میگن آقا قرآن اعجاز عددی داره. میگیم اعجاز عددی قرآن چیه؟ میگن مثلا در قرآن 12 بار کلمه شهر اومده. ماه 12 تا داریم، کلمه شهر در قرآن 12 بار اومده. بله، اینا جز اعجازهای قرآن هست، اما واقعا تهش همینه؟ منم هم نمیدونم تهش کجاست. اما یه مثال دیگه میخوام بزنم و از خدمتتون مرخص شم. اسم حضرت مریم سلام الله علیها در قرآن 34 بار اومده. خب 34 بار نام حضرت مریم سلام الله علیها 34 بار اومده. خب یکی از شبهاتی که نسبت به حضرت مریم و حضرت عیسی سلام الله علیها مطرحه اینه که آخه چطور یه خانومی بدونی که ازدواج بکنه و همسری داشته باشه صاحب فرزند شد؟ بریم سراغ سوره خود حضرت مریم. در سوره حضرت مریم در 3 آیه کلمه مریم ذکر شده. آیه 16، 27 و 34. خب این که کلمه مریم در سوره خود حضرت مریم تو 3 آیه اومده، از این چه استفاده این میشه کرد؟ 16، 27 و 34 حتما یه حکمتی داره که تو این 3 آیه گفته شده و آیه دیگه گفته نشده. از رو 3 تا شماره میریم سراغ 3 تا سوره. سوره 16 هم، سوره 27 هم و سوره 34 هم قرآن کریم. ببینیم اون سوره ها چی هست، این پشت میشه یه حکمتی باشه یا نه. سوره 16 هم قرآن سوره مبارکه نحله، به معنای نحل، به معنای زنبور، نمل مورچه است. سوره 27 هم قرآن کدوم سوره؟ سوره مبارکه نمله، به معنای مورچه. سوره 34 هم قرآن کدوم سوره است؟ سوره مبارکه سبعه، در مورد ملکه سبع که نامشی بود بلقیس. تو 3 تا آیه سوره حضرت مریم اسم حضرت مریم اومده. این 3 تا شماره آیه 3 تا سوره داره دیگه، 16 و 27 و 34. 16 و 27 سوره نحل و نملن، مورچه و زنبور. چه ارتباطی داره به جریان حضرت مریم؟ مورچه و زنبور سیستمشون این شکلیه که ملکه دارن، ملکه تخم ریزی میکنه، بعد زنبورهای مذکر و مورچه‌های مذکر میان به نوعی چیزی رو روی این تخم‌هایی که ملکه ریخته می‌ریزن و این باردار میشه، لقاح اتفاق میفته. خب اون تخم‌هایی که ملکه اینها رو ریخته و مورچه‌ها و زنبورا روش یه چیز دیگری می‌ریزن، اینها مولودش مؤنث میشه. خب اما اون تخمهایی که ملکه ریخته و زنبورها و مورچه ها روش چیزی نمی ریزن، اونایی که فقط تخم ملکه است، چیزی از مذکر را بهش اضافه نمیشه، اینها مولودش مذکر میشه. خب سوره سبع سوره یه ملکه ایست. این آیه 34 سوره مبارکه مریم که سورش سبعه خودش هم 34 حرف داره. تو این آیه 34 حرف به کار رفته. جریان ملکه بلقیس هم که خب میدونی تکرار نکنم. بعد به حضرت مریم میگن مریم چی؟ عذرا. ما میگیم عذرا پاکدامنه. نه، عذرا توی کتاب لغت پاکدامن نیستش. عذرا به معنای باکره است. خب علمای ژنتیک از عرب زبان تولد رو به دو قسم تقسیم میکنن، تولد عذری و تولد اخصائی. تولد اخصائی ناشی از هر دو جنسه، تولد عذری ناشی از یه جنسه، مریم عذرا، یعنی مریمی که از جنس واحد میتونه صاحب فرزند بشه. قرآن کریم، من چیز خیلی خیلی معمولی رو عرض کردم، آیه 102 سوره مبارکه بقره با توجه به معنای کلماتش و احتمالات تفسیریش بالای 1 تریلیون احتمال معنایی داره. 1 تریلیون احتمال معنی، این که با عطف بگیریم یا استیناف، این کلمه این احتمالات ضرب که میشه بالای 1 تریلیون احتمال داره. این کتاب در اختیار ما باشه و به قرائت خالی اکتفا بکنیم، شاید حقش ادا نشه. خدا انشالله به حق وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه همه ما را اولا عالم به وظیفه، ثانیا عامل به اون قرار بده و این محبتی که از امیرالمؤمنین در قلب‌های ما هست و این خیلی 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 مقتنمه، خیلی مقتنمه، انشالله این محبت رو تثبیت بکنه، تعمیق بده و در نسل ما تا روز قیامت این محبت به صورت روزافزون انشالله باشه و ترقی پیدا بکنه به حق دعای امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خدا انشالله همه حاجات رو برآورده به خیر بفرماید، در رأسشون تجلیل در فرج آقامون، سلامتی وجود نورانیشون و سلامتی نائبشون، هدیه پیشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، صلوات هدیه بفرمایید.